أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. درس قواعد فقهي 2 جلسه 29. بحث در اینجا بود که دو تا حدیث خواندیم و خواستیم با این دو تا حدیث قیافه شناسی رو ثابت کنیم. جناب آقای مصنف می‌فرمایید روایت اول از حیث سند ضعیفه، از حیث دلالت هم ضعیفه. اما اینکه از حیث دلالت ضعیفه، مضمونی ضعیفه، ایشون فرمودن مضمون این روایت لا یمکنو قبوله، ممکن نیست قبولش کنیم. چرا؟ جمله‌ای دارن جناب آقای مصنف، انصافاً جمله بسیار خوب و پرمضمونیه و اون اینه. از ایشون میفهمد از کیفه یحتملو وصول المستوی به امام الامام علیه السلام و اخوتهی الى حد لا وزاء لهم من ابراز مخدراتهم امام القائف ناظرن فی ارجلهن. جناب آقای مصنف میفرماید چگونه ما احتمال بدهیم که اینقدر سطح فهم دینی و شعور مثلا برادران و عموها و عمه‌ها و فامیل‌های نزدیک امام پایین باشد که بیاین توی باقی صف بکشن و اجازه بدهن که مثلا آقای قیافه شناس بیاد به اینها نگاه کند، کف دست اینها رو ببیند، پای اینها رو مثلا ببیند تا مقایسه کند و ببیند این، یعنی واقعا اینقدر سطح دینی معارفی اینها پایین بوده است؟ اصلا چنین احتمالی وجود ندارد. این یک اشکال. چگونه احتمال دارد رسیدن سطح این اعمام امام و برادران امام برسد این سطح به حدی که لا واضعه، یعنی لا مانع اینقدر این هم فتشون بیاد پایین که مانعی نباشد در نزد اونها برای اونها از بروز دادن مخدراتشون، مثلا بچه های اونم دختران نبوت و امامت ظاهر شوند مخدرات، یعنی دختران و چیزهای خانوادشون، بیاد امام القائف جلو قائف بیستد در حالی که این قائف نظر کند فی ارجلهن، در مثلا پاهای اینها برای تشخیص شبه. شما اینها را از خاندان نبوت و امامت میپذیرید؟ عجیب است. این اشکال اول. اشکال دوم اینه در سند این حدیث این قصه را چه کسی تعریف میکنه؟ علی ابن جعفر. علی ابن جعفر کیه؟ فرزند امام صادق، برادر امام کاظم، عموی امام رضا. حالا این عموی امام رضا کیه؟ این عموی امام رضا همون کسیه که آقای محمد ابن حسن ابن عمار میگوید من مدت زیادی نزد علی ابن جعفر، همین علی ابن جعفری که تو این راوی هست، مدت زیادی پیش ایشون بودم، نقل حدیث میکردم، حدیث مینوشتم کنار مسجد فلان، تا اینکه یه روز یک پسر بچه‌ای، یعنی منظور از این پسر بچه هم همون امام جواد علیه السلامه، تا اینکه یک روز پسر برادر علی ابن جعفر آمد، این سنش کم، این سن بالا، محاسن سفید، دیدم علی ابن جعفر بلند شد و کلی از امام جواد، از این فرزند کم سن و سال احترام گرفت، او را جای خود نشان، خلاص خیلی احترام کرد، تا اینکه بعد از اینکه علی ابن جعفر از بعد از اینکه امام جواد علیه السلام اون فرزند خود سال از اونجا میرود، اطرافیان، شاگردان، اصحاب علی ابن جعفر به علی ابن جعفر میگویند از سن شما بعید است، این همه حرمت برای یک بچه، شما خودتون عالم هستید، برادر عالم هستید، برادر امام هستید، فرزند امام هستید، شما چگونه به خود مثلا جرأت میدهید این کارو بکنید؟ و علی ابن حسین میگوید که چه کار کنم اگر فردای قیامت خداوند به این محاسن را اونجور که باید احترام نگیرد اما احترام این را بگیرد. این کنایه از این است که این مقام بالا نسبت به علی ابن جعفر چگونه میتواند علی ابن جعفر در این حدیث خودش میگوید ما هم مقصریم چنین جفایی را کرده باشد؟ بعید است. و کیف یحتمل ذلك، چگونه این قصه احتمال داده می شود در حق علی ابن جعفر؟ کدوم علی ابن جعفر؟ الذی کان یقدس، علی ابن جعفری که تقدیس کرده مقام امامت را تا چه حدی؟ الی حد بعیده، یعنی اوج قداست را برای امامت امام جواد قائل بوده. فقد روى الكليني روایت کرده کلینی به سندش الی محمد ابن الحسن ابن عمار، این محمد ابن حسن میگوید کنت عند علی ابن جعفر، من نزد علی ابن جعفر ابن محمد بودم. کنت عند علی ابن جعفر ابن محمد جالسا بالمدینه، در حالی که نشسته بودیم در مدینه. و کنت اقمت عنده سنتین اکتب و انه ما یسمع من اخی، من پیش علی ابن جعفر می نشستم دو سال، می نوشتم از او آنچرا که شنیده بود از برادرش یعنی امام کاظم. از دخل علیه، ناگهان توی یکی از روزها داخل شد بر او ابو جعفر، زیر ابو جعفر مثل امام جواد فرزند امام رضا، ابو جعفر محمد ابن علی رضا علیه السلام داخل شد. کجا را؟ مسجد را. اون مسجد کجا بوده؟ مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. همین که این داخل شد، فوسب علی ابن جعفر بلا هزاء ولا رداء فقبل یده و عظمه، از جا پرید علی ابن جعفر وسب، بدون هزاء بدون ردا، دست علی ابن جعفر، دست ابو جعفر امام جواد را بوسید. امام جواد بچه بوده است. و عظمه و بزرگ داشت او را. فقال له ابو جعفر علیه السلام، امام جواد گفت برای عموی خودش، یا عم اجلس، بنشین، کافیست، رحمك الله، رحمت کند خدا تو را. فقال یا سیدی کیف اجلسم، الله اکبر، با این معرفت. علی ابن جعفر میگوید یا سیدی کیف اجلسو، چگونه من بنشینم و انت قائم، در حالی که تو ایستادی. فلما رجع علی ابن جعفر الی مجلسه، بعد از این که علی ابن جعفر یعنی عموی امام رضا برادر امام کاظم، ولما رجع، هنگامی که رجوع کرد علی ابن جعفر به محل نشستنش، جعل اصحابه، شروع کردن اصحابش یوبخونه، توبیخ کردن او را، و یقولون، و گفتن انت عم ابیه، بابا تو عموی پدر اینی، حتی عموی خودش هم نیستی، یعنی اینقدر سنت بالاست، عموی پدر اینی، انت عم ابیه و انت تفعل به هذا الفعل، در حالی که تو این کار را انجام میدهی، تو عموی پدر این هستی. فقال، علی ابن جعفر گفت اسکتو، ساکت باشید، اذا کان الله عز وجل و قبض علی لحیته، این جمله مستأنف است داخل پرانتز، فرمود ساکت باشید، اذا کان الله عز وجل، هنگامی که خدای عز وجل دستشو گذاشت روی محاسنش، لم یؤهل، هنگامی که خدای عز وجل لم یؤهل هذه شیبه، هنگامی که خدای عز وجل اینجوری کرده چون محاسنش سفید بوده، وقتی که خدای عز وجل شایسته نداند این پیر مرد را که شما میگید عموشه، و اهل هذه الفتا، ولی این جوان را شای، این بچه خردسال را شایسته بداند، و وضعه حیث وضعه، و بگذارد او را در مقامی که خودش میداند کجاست، حیث و وضع، خدا این بچه را اون جایی که باید بگذارد از حیث مقام، انکر فضله، بازم شما فضلش را انکار خواهید کرد، انکره، یا اگر متکلم بخونیم اینجوری بخونیم، انکر و فضله، خدا انکار نکرده من انکار کنم، نعوذ بالله من ما تقولون، بل انا له عبد، من پناه میبرم با آنچه که شما میگویید، من عبد اونم. پس این روایت هم سندن مشکل دارد هم مضمونه. و اما روایت ثانیه، داستان عایشه و پیامبر، فلو ثبت صحت السندها، لو ورده، لو امتناعی نه، ما که قبول نمی کنیم چون اهل سنت نقل کردن. بر فرد اگر سبون ثابت شود صحت سندش و فرض نزول تحریم القیام و فرض نزول تحریم القیافه تلک الفطره فیمکن ان یقول، می فرمایید اگر ثابت شود صحت سند این روایت، فرض شود پایین اومدن تحریم حرام بودن قیافه تلک الفطره در آن زمان، ممکن است این که گفته شود که خوشحالی پیامبر برای نتیجه‌ای بوده است که رسیده است به سوی اون نتیجه مجزا است. چی بوده اون نتیجه؟ که شک کردن برداشته بشود از نسب اسامه و ذالک لیس فیه، ولیکن در این که پیامبر خوشحال است از این نتیجه، معناش این نیست که این حدیث دلالت دارد بر امضای قیافه شناسی و انجام دادن قائف، نه، فقط بیام بر فرض که سند را بپذیریم، نهایت چیزی که این حدیث میفرماید اینه که پیامبر از این نتیجه خوشحال بوده، نه از کار قیافه شناسی. همون بهتر که بگیم سند مشکل دارد. در پایان جناب آقای مصنف سه تا از آراء پرت و پلای ابو حنیفه را نقل میکند و ما هم انشالله میخوانیم. عرفنا فی ما سبق، قبلا گذشت، ان قاعدت الفراش، قاعده فراغ، شرعت، قانون گذاری شده، تشریع شده به عنوان اماره. کجا؟ در حالت شک، نه جایی که یقین داریم به عدم الحاق یا الحاق. اونجایی که یقین به الحاق داریم ملحق است، اونجایی که یقین داریم که ملحق نیست ملحق نیست. قاعده فراش مال شکه. ما قبلا گفتیم که شرعت قاعده فراغ به عنوان یک اماره برای حالت شک در انتصاب، ولم تشرع یا تشرع، تشریع نشده است لاثبات انتصاب الی زوج تعبدن. قاعده فراش به وجود نیومده، محقق نشده برای اثبات نسب بین یک فرزند یا پدر و پدر، لاثبات انتصاب بچه به زوج به پدر تعبدن، حتی مع الجزم به عدم الانتصاب الی، معنا ندارد. قانونگذار بیاد ما رو متعبد کند به چیزی که یقین داریم اون صحیحی نیست. شما یقین داری این مال شما نیست، مال همسایه است. شارع بیاد به شما بگوید که این مال همسایه است، معنا ندارد. تعبد اصلا مال جایی است که شک داریم، نه مال جایی که یقین داریم به نبودش یا به بودش. اونجا تعبد معنا ندارد. قاعده فراش یک قاعده تعبدی است و قاعده تعبدی مال موارد شک است، نه مال موارد یقین. هازا، ولیکن با همین حرفا المنصوب الی ابی حنیفه، اون چیزی که منصوب به ابو حنیفه است اینه که ایشون گفته است ان حیثیت الفراش، قاعده فراش، حیثیت فراش تتحقق به مجرد العقد. همینه که بین یک زن و مردی عقد خونده شد، فراش محقق می شود، ولو لم یتحقق دخول، ولو اینکه دخولی صورت نگیرد. و انتج، نتیجه گیری کرده ابو حنیفه، و انتج ذلک نتایج غریبتن، از این حرفش یک نتایج عجیب غریبی گرفته است. و به عبارتی این حرف به دنبال خود نتایج عجیب غریبی را آورده است که التزم ابو حنیفه، ملتزم شده بو ابو حنیفه و بنا علیه و بناگذاری کرده بر اون نتایج. اشاره الی بعض اون نتایج، اشاره کرده به بعضی از اون نتایج ابن قدامه در مقنی، اشاره الی بعضها ابن قدامه در مقنی، منها از اون نتایج یکیش اینه. مثلا ابو حنیفه گفته اذا قاب الزوج قیبتن طویلتن، اگر مرد همسری از زنش قائب شد، اونم قیبت طولانی، و بلغ از زوجت خبر و وفاته، بعد از یک مدت یک سال مثلا متوجه شد که زن به زن خبر رسید که شوهرت مرده است، بلغ از زوجت، رسید زوجه را، چه چیزی رسید؟ خبر و وفاته، خبر مردن شوهرش. فعتدت، این زن هم عده نگه داشت. بعد از عده تزوجت، ازدواج کرد با یه دیگری. و جاعت منهو به اولادن، و این زن توسط شوهر دوم که ازدواج کرده اونم بعد از عده گرفتن اولادی را آورد. ثم جاع زوجها الاول، بعد شوهر اولش پیدا شد و نمرده بود و اومد. ایشون میگه فالعقد الثانی باطلون. خب تا اینجا رو یه جورایی خب حالا انسان میپذیره که فالعقد الثانی باطلون. عجیب اینه، و یل حق الاولاد بالاول، میگه این بچه ها رو به شوهر اول میدیم. چرا؟ چون فراش اصلی اونه. این چه حرفیست میزنه های ابو حنیفه؟ اینجا ما یقین داریم که این بچه مال شوهر دومه، ولو وقتی به شبهه بوده. و یلحق الاولاد بالاول لانه صاحب الفراش. خیلی این حرف عجیبه. مثال دومی که ایشون نتیجه گرفته، لو تزوج مشرقیون، اگر یکی از اهل مشرق ازدواج کرد با یکی از اهل مغرب، این ور دنیا و اون ور دنیا، ولم یجتمع اصلا، و اصلا هیچ که اینا به هم نرسیدن، و جاعت به ولدن، یه بچه ای رو آوردن که بعد از 6 ماه منهین العقد، از عقد 6 ماه گذشت، اینها این زن بچه آورد. ایشون میگه الحق به زوج، ملحق میشود این بچه به زوج، حتی لو طلقها عقیب العقد، ولو این که به محض این که عقد خوندن طلاق داده باشن، بلا فاصله هیچ، یعنی عقد خوندند و طلاق دادن، اصلا هیچ به هم نرسیدن. میگه بعد از 6 ماه که بچه اومد مال اون، این چه حرف عجیب و غریبی است، اینا کی به هم رسیدن که این بچه مال اون باشد؟ یقین داریم این بچه مال اون نیست. قاضی فراش مال شک، تعبد مال عجیب است. مثال بعدی که ایشون زده اینه، لو تزوج رجلان اختین، اگر ازدواج کردن دو تا مرد با دو تا خواهر، فزفت کل واحدت الى زوج الاخر اشتباهن، هر یک از آن دو خواهر به همسری به زوج دیگری درآورده شود. دو تا خواهران با دو تا مرد ازدواج کردن، بعد هر یک از آن دو خواهر به همسری به زوج دیگری درآورده شود اشتباهن. بعد از این که اینها ازدواج کرده بودن، هر کدوم از اینا به زوج زفت، یعنی هر، یعنی به همسری همسر، یعنی زفت کل واحدت الى زوج آخر، هر یک از آن دو، زفت فاعلش یعنی کل واحدت، هر یک از این دو خواهر، هر یک از آن دو به همسری به زوج دیگر اومدن، زن یش و مرد دیگری شدن اشتباهن، و وطعه و وطعه کل من هما من زفت الیه، و این مرد اشتباهی که این ازدواج اشتباهیه، مرد که اشتباهن شوهر این دو خواهر شده، اومد خلاصه وط کرد این زن اشتباهی خودش را، و حملت و حامله شد، فل ولد لزوج الاصلی، میگه بچه مال مرد اصلیه. بابا این مرد اصلی درست شوهر اینه، این رفته اشتباهی دوباره با یه مرد دیگه ازدواج کرده، از این مردم بچه داره، یقینم هست که این بچه نتیجه اون وطی مرد اشتباهیه. شما میگی که این بچه مال مرد اصلیه است؟ به چه معیاری؟ قاضی فراش، قاضی فراش مال شک، اینجا یقین هست. فلولد لزوج الاصلی تطبیقا لقاعدت الفراش. خیلی عجیبه. اینها رو ابن قدامه نقل میکند. بعد آقای مصنف میفرماید ولی انتها الى مثل هذه النتائج، منجر شدن به مثل این نتائج، لیس بغریب، عجیب غریب نیست. بعد ما نقل ابن حزم فی المحلا، بعد از آنچه که نقل کرده ابن حزم در محلا، میگه ابن حزم در محلا چی گفته؟ حرفای عجیب غریب تر زده از ابو حنیفه که عجیب غریب تر از ایناست. بله، من عجائب دنیا، ابو ابن حزم میگوید از عجائب جالبه که ابن حزم خودش هم سنیه، من عجائب دنیا، از عجیبهای دنیا اینه، باطل دانستن ابی حنیفه حج را. ابو حنیفه میگوید حج اگر مردی با زنش از روی فراموشکاری وعده کرد، عرضم به حضور شما احرامش باطله. ابن حزم میگوید در حالی که خداوند فرموده است که من مؤاخذم ناسی را نمیگیره، خب اینم نمیدونسته، چرا شما میگید حجش باطله؟ از این طرف چیزی را که خدا اجازه داده، آقای ابو حنیفه تو اجازه نمیدی، ولی که شمای ابو حنیفه بعد اومدی گفتی که باطل نمیشود حج به تعهد القص الا ان یلوت فی احرامه او یلات و بها. اگر فردی قصد لوات کند، حالا یا لائط قرار بگیرد یا ملوت، حجش باطل نمیشه. از اون طرف عمد را باطل نمیدانی، عمد را باطل نمیدانی، سهو را باطل میدانی. از عجایب دنیا این فتواهای ابی حنیفه. کی اینو میگوید؟ آقای ابن حزم. من عجایب دنیا، از عجایب دنیا ابطال باطل دانستنه. باطل دانستنه کی؟ ابی حنیفه. چه چیزی را؟ حج را. ایشون میگه حج باطله به وسیله وعد کردن مرد زنش را در حالی که نمیداند، فراموش کرده است که در احرام است. در حالی که ابن حزم میگوید در حالی که صحیح دانسته صحیح ان الله تعالی لا یؤاخذ و مؤاخذه نمی کند نسیان را. این یک فتوا عجیب. ثم لا یبطل، باطل ندانسته حج را ابی حنیفه به تعهد القصد. قصد به چی؟ به این که لواط کند در احرامش، یا لواط بشود به او. فحل آقای ابن حزم میگوید فحل فی الفضائه والقبائه، آیا در فضیحت به بار آوردن و قبیح گفتن اکثر من هذه المعصیت، بالاتر از این معصیت؟ و اعجب شیء دعواهم الاجماع علیهم، و عجیبتر از اون که ادعای اجماع میکند بر این حرف خودش. حرف ابن حزم تموم میشود و فتفاه فی عدم لزوم قتل لائط متعولا فی ذالک الاحادیث الداله علی لزوم قتل فاعل والمفعول بهما به حملهما علی المستحل او علی امر سیاسی قد تناقلت هو کتب علماء حنیفه. عجیب، انسان اصلا نمیخواد بخواند. میفرماید که فتوای ابو حنیفه در چی؟ در این که ایشون گفته است که ما کسی را که لواط کرده لازم نیست او را بکشیم. چرا؟ میگوید هر کسی که در دین لواط کرد که کشته نمیشود، بلکه اگر کسی لواط کرد و عقیده داشت که در دین حلال است او را باید کشت، ولی اگر این نفر بداند که حرام است و لواط کند کشته نمیشود. بعد جالبه که میگوید دقت کنید، فتوا و فتوای ابو حنیفه، فتواه و مصنف میگوید در لازم نبودن کشتن لائد. چرا ایشون میگه لازم نیست کشته بشود لائد؟ متعولا تعویل برده است فی ذلک الاحادیث، اون احادیثی رو که دلالت میکند بر لزوم قتل فاعل و مفعول به، یعنی لائد و ملود، به حملها علل مسهل، یعنی لواتکاری کشته می شود که اعتقاد به حلیت لواط هم داشته باشد، صرف لواط کننده اعدام نمی شود. او علا امر سیاسیه، میگه این که گفته کشته می شود تو دین به خاطر امر سیاسیه. میگه این فتوای ابو حنیفه قد تناقلت ها، نقل کردن او را کتب علمای مذهب ابو حنیفه. خیلی این فتواها عجیبه که یک نفر لواط کنه کشته نشود، و ایشون بگه زمانی کشته میشد که اعتقاد به حلیت هم داشته باشد. خیلی عجیبه، در صورتی که همه میگوین اگر کسی لواط کرد دیگه لازم نیست اعتقاد به حلیت داشته باشد، اعتقاد به حلیت هم نداشت، بداند این حرام است و لواط میکند باید کشته شود، یا حمله بر امر سیاسی کرده. و هذا عجیب جدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.